بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کسی تا به حال به صورت استقلالی عمل کرده، یعنی بدون گرفتن اذن از فقیه سهم امامش و جاهایی پرداخت کرده، در صورتی که به فقیه که از او تقلید باید بکند مراجعه کند و مسئله را برای او طرح کند و اون فقیه خرجهایی که قبلن او کرده به نیت سهم امام اون خرجها را بپذیرد و قبول کند، دین او ادا میشه. اما اگر چنین مراجعی نکند، دین او همچنان باقی هست. این راجع به بحث سهم امام علیه السلام که این تکمیلی بحث های دیشب بود، خدمت شما به عرض رسوندیم. در مجموع بحث خمس رو تقریبا من مشبع با جهات مختلفی که بیشتر محل ابتلاع شماست، در طی شاید دو ماه یا سه ماه تقریبا از ماه رمضان به این طرف من شبها به صورت پراکنده عرض کردم، این مباحث رو خدمتتون عرض کردم. فکر میکنم دیگه مسئله مهمی که محل ابتلا باشه یا وجود نداره یا خیلی به ندرت ممکنه پیدا میشه. خدای متعال به همه ما توفیق شناخت وظائفمون و عمل به این وظائف رو تا آخرین لحظه ی عمرمون مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس پنجتن آل عبا صلوات الله علیهم اجمعین صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بیست و چهارم ذی الحجه دو واقعه بسیار مهم اتفاق افتاده در دو سال مختلف. یکی واقعه نزول آیه مباهله است که آیه شستم از سوره مبارکه آل عمران و جریانی که اتفاق افتاده که در سالی است که پیغمبر مکرم خدا نامه هایی رو برای پادشاهان و امرا در سراسر جهان اون روز که در دسترس بودن، از پادشاه روم و پادشاه ایران و سلاطینی که در افریقا و یمن اینها وجود داشتن، برای اونها نامه نوشت پیغمبر خدا و اونها رو دعوت به اسلام فرمود. از جمله جاهایی که حضرت نامه نوشتند به مسیحیان نجران بودند که تفصیلش رو تا حدی عرض میکنم. واقعی دوم هم نزول آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون آیه 55 سوره مائده است که جریان خاتم بخشی امیر المؤمنین علیه السلام. این دو آیه از ادله بسیار مهم برای اثبات امامت و حقانیت امیر المؤمنین علیه السلام بوده است. و البته بر حسب بعضی از نقلها در همین روز 24 آیه تطهیر هم نازل شده است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. اما جریان اول را عرض کنم که جریان مباهله است. در یه منطقه که فاصله بین حجاز و یمن بود به نام نجران، یه تعدادی مسیحی زندگی می‌کردند. وضع مالی خیلی خوبی داشتن، ثروتمند بودن، قدرتمند بودن و برای خودشون یه عده و عده‌ای هم داشتن. پیغمبر مکرم خدا برای اونها نامه نوشتند که من پیامبر خدا هستم، به آیین من درایید و به من ایمان آورید. بحث و گفتگویی شد اونجا که چه بکنیم. 70 نفر از عالمان خودشون رو اینها فرستادن بیاین مدینه و بررسی کنند شواهد ادعای پیغمبر اسلام رو. اینها آمدن مدینه، با یک جاه و جلال و جبروتی هم آمدن، لباسهای فوق العاده، تشکیلات عجیب و غریب آمدن. دیدن پیغمبر خدا خیلی ساده در بین اصحاب خودش همانند اونها از نظر جامعه و رفتار حضرت داره زندگی میکنه. شواهد و معجزات فراوانی رو از پیغمبر خدا شنیدند و براشون کاملا روشن شد حقانیت پیغمبر. ولی همونطور که قبلا عرض کرده بودم، حقانیت کافی نیست که شخص ببینه، باید یه مقداری هم اهل این باشه که پا روی هوای نفس خودش بگذاره. اینا با وجود اینکه شواهد رو دیدن قبول نکردن و هی سر محاجب و گفتگو به قول قدیمی ها لما و لا نسلم در انداختن. خدای متعال به پیغمبرش خطاب کرد، فمن حجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، هر کس با تو حالا داره احتجاج میکنه، داره سر به سر میگذاره، در حالی که علم برای او هم آمده، یعنی فهمیده داستان رو. فقل تعالى ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين. بگو حالا که از این راه شما ایمان نمیارید، بیایید ما این کار رو بکنیم، بچه‌هامون رو بیاریم، شما بچه‌هاتون رو بیارید، زنانمون رو بیاریم، شما بیارید، و جان خودمون، نفس خودمون رو بیاریم، خودمون هم بیاریم، اون شما بیارید. ثم من ابتهل، بعد ابتهال کنیم، تضرع کنیم به درگاه خدا. فنجعل لعنت الله على الكاذبين، بگیم خدا یا هر کس که دروغ میگه تو لعنت خودتو بر او نازل کن، او را از رحمت دور کن. این دستوری است که خدا به پیغمبر داد، پیغمبرم به اونها این پیشنهادو کرد، اونا گفتن باشه، بررسی میکنه، باشه تو فردا. پیغمبر خدا رفتن و فردا دیدن که اون بزرگوار آمده در حالی که دست امام حسن و امام حسین رو در دو دست خودش گرفته. فاطمه زهرا سلام الله علیها پشت سرشه و پشت سر فاطمه زهرا امیرالمومنین علیه السلام. حتی الامکان قد و بالای حضرت زهرا دیده نشه، از جلو و از پشت سر یه مانعی برای رؤیت باشه. خب با زندگی ما هم خیلی تطبیق میکنه دیگه، این دخترای ما توی خیابونا و توی این کوچه ها و چه وضعی هستن دیگه، الحمدلله مسلمانیمون به اینجا رسیده، پیشرفتم داریم میکنیم الحمدلله رب العالمین. خب اینجور پیغمبر خدا دارن میان. بزرگ این نصارای نجران گفت که قبلش به اطرافیانش گفت که اگه این آقا دیدیم لشکر خودش رو راه انداخته، همه رو داره با خودش میاره، ما مباهله میکنیم، این آدم حق نیست. اما اگه با خانواده خودش بیاد با این نباید مباهله کرد. وقتی دید اون بزرگ نجران که این آقا داره میاد، گفت من چهره هایی رو دارم میبینم که اگر دست به دعا بردارن از خدا بخواهند که کوه رو جا به جا کنه، میکنه خدا، هرگز با اینا مباهله نکنید. پیغمبر خدا قبل از این که بخوان اینا بیان همون جریان معروف رو حضرت برقرار کردن. یعنی این چهار بزرگوار رو کنار خودش جمع کرد، یه عبای کسایی روی اونها کشید، عرض کرد اللهم ان هؤلاء اهل بیتی، خدایا اینا اهل بیت منن، فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، از اینا هر رجسی رو و هر پلیدی رو دور کن و اینها رو کاملا پاک کن، کاملا پاک. این دعای پیغمبر و آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس هم آمد که خدا میخواد که رجس و پلیدی را از شما دور کنه و شما را کاملا پاک کنه، با تضمین خدا که اینا پاک و پاکیزه هستن و اگر دست به دعا بردارن، دعا هیچ دیگه مانعی نداره، این تیر قطعا به اون هدف استجابت میخورد. در چنین وضعیتی پیغمبر دست این دعا زاده رو گرفته و دخترش پشت سر و حضرت امیر علیه السلام هم در ورای حضرت زهرا دارن میان. خب آمدن پیغمبر خدا اونجا که رسیدن در حضور نصارا، حضرت فرمود رو کرد به این بزرگواران، فرمود من دعا میکنم شما آمین بگید. به اینجا که رسیدن اونا گفتن ما مباهله نمی کنیم، مباهله نمی کنیم، مسلمان میشید؟ گفتن نه مسلمان هم نمیشیم. چه میکنید؟ حاضریم یه معاهده ای رو امضا کنیم. معاهده ای رو امضا کردن که اونا مسلمان نشند و مجبور بر اسلام هم نشند. پیغمبر خدام از اینا دست برداره به منطقه نجران متعرض نشه. و بعد هم اینها همینطور پیغمبر کلیساهای اونا رو در اون منطقه خراب نکنه، ولی اینها باید بیان و جزیه بدند هر ساله، هر سال دو بار، هر بار 2000 حله که لباس قیمتی بوده، 2000 تا باید بیان با دستان خودشون تقدیم کنن تو مدینه، حق ندارن بفرستن، باید بیارن بدن، خودشون هم باید بیان. اینا قبول کردن یه همچه چیزی رو به تمام شد. خب در این آیه خدا ابناءنا رو که فرموده پیغمبر تطبیق کرده بر امام حسن، امام حسین معلوم میشه اینا بچه های خود پیغمبرن، چون بعدها سنیا خیلی بازی در آوردن که اینا بچه های امیرالمومنین هن، نه بچه های پیغمبر. و امام گاهی استشهاد به همین آیه میکردن که خدا فرموده بچه هاتونو بیارین، پیغمبر خدا دست حسنین علیه السلام گرفته آورده، معلوم میشه اینا بچه های پیغمبرن. پیغمبر 9 تا زن داشون وقت، ولی دست هیچ کدومو نگرفت بیاد، هیچ کدومو همراه نکرد، فقط فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. و بعد نکته جالبتر اینه که و انفسنا و انفسکم، شما خودتون بیاید. خودتون که بیاید امیرالمومنین چی کاره بود؟ خود پیغمبر که آمده بود، معلوم میشه امیرالمومنین با پیغمبر خدا جدا نیست، او جان پیغمبره، توجه کردین؟ ما یکی روحیم اندر دو بدن، این همو پیغمبر خداست، توجه کردین؟ پیغمبر کسی اضافه نیورده. علی ابن ابی طالب کجاست؟ جاش جان پیغمبره. وقتی جان پیغمبر باشه، خب طبیعتاً تبعیت از پیغمبر میشه چی؟ تبعیت از امیرالمومنین. غیر از این راهی نداره. و این از بهترین ادله ایست برای این که بگیم امیرالمومنین احق نسبت به همه، بلکه واجب است که از اون حضرت تبعیت بشه. خب این یه کرامت بزرگی بود برای امیرالمومنین. از اون سال به بعد هر 6 ماه یه بار می آمدن. پیغمبر خودم دستور دادن که نصارای نجران رو از نجران بیرون نکنه کسی، اینا باید بمونن همونجا. اینا هر سال سر شیش ماه 2000 تا لباس قیمتی، فرض کنی کتشلوار میشه مثلا، واسه این روزا اینجوری میشه، 2000 تا لباس حسابی برمیداشتن میوردن و با دستان خودشون تقدیم میکردن. خب هر بار که میان سر و صدایی میشه دیگه، بالاخره 2000 تا لباس نو میاد بین مسلمان ها میخواد پخش بشه، اینا میان سالی دو بار، طبیعتاً سالی دو بار فضائل این بزرگواران مطرح میشه. تا زمان حیات رسول خدا داستان ادامه داشت. زمان خلافت خلیفه اولم بود که 2 سال و اندی او بر اون کرسی تکیه زده بود قاسبانه، در زمان او هم این اتفاق ادامه داشت. سال اول خلافت دومی هم این بود، ولی دومی هوشیار شد که اگه بخواد این ادامه پیدا کنه پایه حاکمیتش متزلزل میشه، چون هر سال دو بار مطرح میشه بین مردم که علی جان پیغمبر است. لذا چیکار کرد؟ اقدامی که کرد این بود که نصارا رو از نجران بیرون کرد. توجه کردید که دیگه موضوعی وجود نداشته باشه که اونا پاشن بیان و این حله ها رو بدن، این لباس های قیمتی رو بدن، تا مردم به فکر اون آیه بیفتن. دومی خیلی سعی میکرد که هرچه میتواند آثاری که اون آثار میتونه یه جوری مذکر ولایت امیرالمؤمنین باشه رو از بین ببره. این یکیش بود. یه کار دیگه هم کرد، شنید که مردم تو راه مکه و مدینه دارن میرن حج و عمره، تو راه مسیرشون از قدیر رخوم که میگذره، از اون برکه آب میرن اونجا که آب بردارن، چون آب بالاخره یه چیز نایابی بوده و کمیابی بوده. اون برکه اونجا مردم از کنارش به صورت طبیعی عبور میکردن. اون درختی که پیغمبر خدا زیر اون درخت دست امیرالمؤمنین رو گرفت مردم معرفی کرد، شنید که مردم میرن زیر اون درخت نماز میخونن، دعا میخونن، مناجات میکنن، یادشون میاد که زیر این درخت چه حادثه‌ای بود، دستور داد اون درخت رو قطع کرد. دستور داد اون درخت رو قطع کرد. توجه کنید. بعدها اونجا مسجد ساخته شد. تو روایات ما ائمه علیهم السلام خیلی توصیه دارن که تو مسجد قدیر خم برید نماز بخونید، آداب داره. ولی این ازنابشون و این اتباعشون، اینا جاده قدیم، نمیدونم کسی از شما بزرگواران قدیم از جاده قدیم رفته مکه یا نه، من رفته بودم، خیلی بچه تر از حالا بودم، خیلی کوچیک بودم، ولی از جاده قدیم یادمه که مثلا جاده میرفت از کنار، از خود شهر جده رد میشد و دریا بود و ما میدیدیم، یادم من. و از قدیرخم نزدیک اونجام رد میشد. توجه کردیم جاده قدیم این بود. اتوبان جدیدی که و این جاده جدیدی که کشیدن، عمدن نقشه رو یه جوری کشیدن که مسیر بیفته اون طرفتر، اصلا راه عبور حجاج اونجا نباشه. وقتی هم به شما ویزا میدن، عربستان 3 جور ویزا داره، یه ویزای حج داره، یه ویزای عمره داره، یه ویزای زیارت. ویزای حج و عمرهش فقط مخصوص مکه است و مدینه و همین جاده این وسط. شما اگه از این جاده یه مقدار بری اون طرف تر، پلیس بگیره شما رو میندازن تو زندان. و ما یکی از سفرهای حجی که مشرف بودیم، اتفاقا چند تا از حجاج چند روز افتادن زندان بابت همین که اینا از خارج از اون حد رفته بودن. فقط جده نمیتونید شما برید، جای دیگه نمیتونید برید، حتما فقط تو همین مسیر باید باشین. حج هم که باشه فقط ایام حج، عمره هم همینه فقط در غیر ایام حج. ویزای زیارت اگه داشته باشید هر جای عربستان میتونید برید. ویزای زیارت هم به من شما و خیلی ها نمیدن، توجه کردین؟ فقط حج میدن و عمره. تا اونجا که میشه نرن اونجا. و بعد هم همین مسجد قدیر خم رو میدن شیعیان عربستان بالاخره بای اونجا سر میزنن، و اون مسجدی که سقف هم نداشت، فقط محرابی داشت و چهار دیواری بود، خبر دیگه نبود، این مسجد رو زدن خراب کردن و صاف کردن که دیگه آثاری از قدیر خم حتی از اون مسجدش باقی نماند. خب این راجع به بحث مباهله و این که این جزء فضائل امیرالمومنین علیه السلام. من حیفم میاد شما فضیلت امیرالمومنین رو شنیدین به روح مطهر اون حضرت سه تا صلوات تقدیم نکنید. اما فردا باز روز نزول آیه ولایت که جریان هم این بود که فقیری آمد و در مسجد زمانی که پیغمبر خدا هم نبودن ولی تعدادی از اصحاب بودن، اظهار حاجت کرد و کمک خواست، هیچ کس به او کمکی نکرد، یه انگشتری در دست امیرالمؤمنین بود که از غنایم جنگی بود که بسیار گران قیمت بود. امیرالمؤمنین مشغول نماز خوندن بودند، این انگشتر تو دست امیرالمؤمنین بود، حضرت در حال رکوع دست خودشون رو دراز کردند و اشاره کردند به اون فقیر، آمد این انگشتر رو گرفت از دست حضرت خارج کرد و بعد هم از مسجد بیرون رفت. رفت بیرون از مسجد مواجه شد با رسول گرامی خدا. حضرت فرمود چیه داستان تو؟ گفت این رو. تو همین حال آیه بر پیغمبر خدا نازل شد، جبرئیل از ناحیه خدا آورد پیغمبر ما انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. پیغمبر ما به مردم بگو ولی شما الله هست و رسول، و اون مؤمنانی که در حال رکوع تو نماز صدقه میدن. پیغمبر آمدن تو مسجد، کی بود این کار؟ علی علیه السلام، توجه کردیم که در روایت داره که اصلا این فقیر معمولی نبود، بلکه این ملکی بود از جانب خدا که متمثل شده بود به صورت انسانی تا بیاد چنین کار رو بکنه و امیرالمومنین علیه السلام این حرکت رو انجام بده تا این آیه بیاد. دقت کنید، یکی از اشکالاتی که به ما میگیرند سنی ها که چرا اگر علی علیه السلام وصی پیغمبر و ولی بر امته، چرا نامش در قرآن نیامده؟ چرا خدا تصریح نکرده؟ پاسخ را ائمه ما علیهم السلام یه جوری بیان کردن. شرایط اون زمان این گونه بوده که از بس با امیرالمؤمنین در عداوت و در دشمنی بودن که اگر نام امیرالمؤمنین در قرآن تصریح میشد، اینا اصل قرآن رو شروع میکردن به تحریف کردن و به هم زدن اوضاع. لذا بیانی که آمده اینا کنایه های ابلغ من التصریحه، توجه کردین؟ گاهی هست که من میخوام بگم، فرض بفرمایید ما مثلا آقای شیرازیان مثلا فرض کنیم پزشکن، ولی من به یه جهتی نمیخوام اسمشون رو بیارم. من میگم که شما اگر سوالی دارید باید از پزشک در این مجلس سوال کنید، من نباید جواب شما رو بدم، به پزشک مراجعه کنید. اگه من اینجور صحبت میکنم اشاره به ایشونه، درست؟ این اشاره است که از تصریح گاهی بهتر مطلب رو میفهمونه. به یه مثلا گاهی به پدر میگن که کدوم پسرتو بیشتر دوست داری؟ میگه اونی که مثلا پیرن سفید تنشه. اون که پیرن سفید تنشه نگذشو بلد نیست، به یه جهتی میخواد به او به یه نحوه اشاره بیان بکنه و از تصریح به اسمش صرف نظر بکنه. نام امیرالمومنین اگه میامد اصل اسلام رو میریختن به هم، اصل قرآن رو چور میکردن به هم ریختن. البته خدا قدرت داشت جلی اونا رو بگیره، ولی خدا همیشه بنا ندارد قدرت نمایی کنه. خیلی وقتا خدا اراده داره کار از مسیر عادی پیش بره، ولی اگه میخواست خدا همیشه قدرت نمایی کنه که پیغمبر تو همه جنگاش ولی هیچ زخمی، هیچ شکستی، هیچ مشکلی واسهش پیش نمیامد. ولی با یه دعایی، با یه عرض به اشارهی، با یه عرض به حضورتون که حرکتی، همه اونا تبدیل میشدن به سوسک. اما خدا بناش اینجوری نیست، درگیری بشه، فعالیت بشه، زحمت بشه. خلاصه بنای خدا بر این نیست و نبوده که دینش رو همیشه به طرق غیبی حفظ کنه. خیلی وقتا راه عادیه. اگر نام امیرالمومنین میامد اصلا آشو با جاش میبردن، توجه کردیم؟ و این دین لطمه میخورد، باید بماند توش اشاراتی باشد که اونایی که اهل فهمن بفهمن. خب حالا اگه شما حوصلتون سر نرفته من چیزی بگم از خباثت عرض به حضورتون که فخر رازی و امثال اونها، تا شما بفهمید چقدر امیرالمومنین مظلومه. ای دوست دارید یه صلوات به روح حضرت بفرستید؟ رکوع معناش روشنه، بله. تو کتابهای لغت قدیمی هم شما برید بگردید، رکوع معنیش خم شدنه، توجه کردید؟ رکوع معنیش خم شدنه. لذا به این پیرمردای قد خمیده میگن شیخون راکع، یعنی پیرمردی که خم شد، توجه کردید؟ رکوع یه معنی بیشتر نداره. بمونه این نکته در عرض به حضورتون که آقا با تلفن صحبت نکنید تو مسجد. این یه نکته ایست تو آیه ولایت که سبب میشه که افراد آدرس رو پیدا کنن که امیرالمومنینه. چرا؟ چون خدا میگه شما فقط ولیتون اون خداست و پیغمبر و اون مؤمنانی که توی رکوع بله صدقه میدن، تو رکوع نمازشون. این روشنه که هر کی من سر نماز بله دستامو دراز کنم و انگشتر صدقه بدم، قطعا اینجوری نیست که من سمت ولایت برای شما پیدا کنم. اینجوری باشه همه یه دور کرد نماز میخونن بر بقیه ولایت پیدا میکنم، معلوم میشه این یه آدرسه، بله، به صورت خاص به فرد مشخصیه. برای اینکه این آدرس گم بشه فخر رازی اومدن و بعضی دیگه گفتن آقا تو معنی لغت رکوع مثلا رکوع یه معنی به نام خضوع داره. بعضی از اهل لغت اینو گفتن، سعلب این حرف زده، حالا سعلب گفته یا نه اون دیگه با خداست. در حالی که بقیه لغویینی که خیلی از اونها گردن کلفترن و متقدم بر سعلبن گفتن رکوع فقط معنیش خم شدن. فخر رازی گفته معنی خضوع هم میده. وقتی اینجور باشه آیه رو اینطوری معنی کردن که ولی شما خدا و پیغمبر و مؤمنانی که زکات میدن و خیلی هم خاضع اند، یعنی خضوع از سر کراهت نمیدن، این رو اینطوری معنی کردن تا آدرس گم بشه، به امیرالمومنین اشاره نشه. یعنی گاهی میشه برای این که مطلب آیه را از امیرالمومنین بچرخونن میان دروغ میبافن، توی معنی لغت هم دستکاری میکنن، هر کاری میکنن تا آدرس گم شه. توجه کردی؟ من با یه آقایی سر همین آیه مناظره و مباحثه میکردم، بعد این آیه کتاب لغت بهش نشون دادم، گفت بله بله تو کتاب لغت. بعد او واقعا شیطنت رو می‌بینید، خط اول کتاب لغت رو نخون که رکوع معنیش خم شدنه، از خط دوم سوم شروع کرد به خوندن و شروع کرد شلوغ کردن واسه اهل مجلس. توجه کردین معانی هم شروع کرد حرف زدن و شروع کرد. بله آقا خیلی هم اهل لغت هم هم حرفای ما رو میزنن. اون دو سه خط اول نخون. اینا نزلومیت امیرالمومنین علیه السلام حتی در روزگار ما اثبات میکنه. لغت میبافند، روایت جعل میکنن، حرفای دروغ و چرنپرن میگن، همش برای اینکه سر زیر بار ولایت این آقا نبرن. ولی در این حال خدای متعال حجت رو بر همه اونها تمام میکنه و کرده و جریان ولایت امیرالمومنین علیه السلام آشکار است. منتها این آشکار برای چه کسی است؟ آشکار هست برای اونایی که اهل قبول باشن، و الا اگر کسی بنا داشته باشه قبول نکنه، هر چقدرم که تصریح باشه او قبول نمی کنه. این نکته مهمی است. توصیه شده فردا روزه بگیرن، توصیه شده فردا غسل بکنن، یه دعایی داره شبیه دعای سحرهای ماه رمضان، دعای زیبا و قشنگی، از خدا چیزای خوبی میخواین و فردا به تأسی به امیرالمومنین علیه السلام صدقه بدید، مقداری از مال خودتون رو در راه خدا انفاق کنید و انشاءالله زیارت کنید امیرالمومنین علیه السلام رو ولو از راه دور، که انشاءالله مورد عنایت و لطف بزرگوار قرار بگیرید. من عرضم رو تمام میکنم، چند تا دعا کنم. خدایا به حق امیرالمومنین علیه السلام در امر ظهور آشکار کننده فضائل اون بزرگوار، یعنی حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا، تعجیل بفرما. پروردگارا هر چه زودتر امام زمان ما را به حق امیر المؤمنین ظاهر و آشکار بفرما. پروردگارا به حق امیر المؤمنین از بقیه ایام غیبت مولای ما هر چه زودتر صرف نظر بفرما. بقیه یا عمر ناقابل ما رو در زمان ظهور و حضور اون بزرگوار قرار بده. ما را به دیدار و نصرت اون بزرگوار سرفراز بگردان. گناهانی که میان ما و امیر المؤمنین جدائی افکنده و می افکند، اون گناهان را هر چه زودتر ببخش و بیامرز. ما به روی امیر المؤمنین علیه السلام دست ما را از دامن ولای اون بزرگوار کم و کوتاه مفرما. و آبروی امیر المؤمنین مرگ اول مرگ را اول راحت ما قرار بده. پروردگارا به همه ما آمادگی واقعی برای این سفر پرخطر مرحمت بفرما. و آبروی امیر المؤمنین بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. قرض مقروضین ادا بگردان. خدایا شر این کفار و این اشراری که به جان یک مشیه امیر المؤمنین به جان یک مش مسلمان افتاده اند، شر اونها رو به خودشون بازگردان. پروردگارا نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو بر جمیع بلاد شیعه نشین گسترده بفرما. شر یهود عنود، اتباعشون، حامیانشون، وابستگانشون، شر اونها رو به خودشون بازگردان. ما را و همه دوستان امیرالمؤمنین رو از میان این آتش‌های فتنه سالم نگه دار. آبروی امیرالمؤمنین والدین ما، ذوی الحقوق ما به بخش و بیامرز. پروردگارا به آبروی امیرالمؤمنین علیه السلام مشکلات ما حل و اصلاح بفرما. حوائج ما فوق رغبتمون روا بگردان. آبروی ما در دنیا و آخرت مریز. گناهان ما بریز. پروردگارا به آبروی امیرالمؤمنین علیه السلام هر کسی به ما التماس دعا کرده او رو حاجت روا بفرما. و آبروی امیرالمؤمنین علیه السلام حوائج قلبیه مولای ما امام زمان را فوق رغبتش روا بگردان. آنچه نگفتیم و باید به درگاه تو عرض میکردیم و از تو درخواست میکردیم همه را در حق ما مستجاب.